بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با صیغه بیع بود. بعد از اینکه این بحث به پایان رسید، مرحوم شیخ چندین مسئله رو مطرح می‌کنند. مسئله اول در رابطه با این بود که آیا در صیغه بیع عربیت شرط هست یا شرط نیست، که گفتیم تمام شد. دومین مسئله‌ای که مطرح کردند و ما الان در اون مسئله قرار داشتیم این بود که آیا در بیع مازویت شرط هست یا نه، یعنی صیغه بیع رو آیا میشه به صیغه به لفظ مضارع یا امر جاری کرد یا نمیشه، فقط باید به لفظ ماضی بوده باشد. ایشون اول فرمودن که مشهور قائلن که باید حتما به لفظ ماضی بوده باشد و دلیلی رو هم اقامه کردن، فرمودن که به خاطر اینکه ماضی صراحت داره در انشاء، برخلاف مضارع و امر که صراحت ندارن، ماضی صراحت داره در انشاء. خب اینو جلسه قبل در موردش بحث کردیم، یه توضیحاتی هم دادیم که مرادشون چیه، ولی انصاف اینه که این عبارت مرحوم شیخ خیلی واضح نیست که مرادشون چیه. این که میفرمان ماضی صریح در انشاءه، اگه ما خودمون بخوایم دقت کنیم میبینیم که ماضی مشترک بین انشاء و خبر، نهایتا هم برای انشاء وضع شده و هم برای معنای اخبار. این که بگیم صریح در انشاء است، نه اینجور نیست. ماضی میتونه به معنای اخبار هم بوده باشد، الا اینکه قرینه حالیه و قرینه مقامیه و اینا در کنارش بیاد، و الا خود لفظ ماضی وضع نقل داده نشده و وضع نشده برای خصوص انشاء به طوری که معنای اخبار دیگه در اون لحاظ نباشد. پس این عبارت مرحومش خیلی واضح نیست، لذا محشین هم اگر نگاه کنید اکثرا اینجا که رسیدن خلاصه به یه حیث و ویسی افتادن که یه جوری مراد رو مشخص کنن. حالا مرادشون از صراحت، صراحت نسبی هست، یعنی نسبت به مضارع و امر، خلاصه دلالتش بر معنای انشاء بیشتره و ظهورش بیشتره، مرادشون این هست، یا مرادشون چیز دیگریست ما نمیدانیم. ولی خب یه احتمالی دادیم، جلسه قبل هم توضیح دادیم که گذشت، یه تکرار نمی کنیم. پس مشهور معتقدن که باید ماضی باشه صیغه بیع و سایر عقود لازم، و حتی بعضیا ادعای اجماع هم کردن، ادعای اجماع بر این که صیغه بیع با لفظ ابی و کفل که فعل مضارع هست یا اشتر منی که فعل امر واقع نمی شود. دلیلش هم گفتیم به خاطر صراحت ماضی، تمام شد. در مقابل مشهور، از اینجا دیگه بحث امروزمون هست، در مقابل مشهور قول دیگری وجود دارد که میگه نه، لازم نیست که صیغه بیع حتما به لفظ ماضی بوده باشد. خب این بزرگوار دلیل میاره برای فرمایش خودش، میگه آقا شما برید اطلاقات رو نگاه کنید، عمومات بیع رو نگاه کنید، آیه اوفو بالعقود، تجارتا انتراز، احل الله البیع، اینا همه اونایشون که عاماً عمومشون و اونهایی که مطلقاً اطلاقشون شامل میشود بیعی را که به لفظ غیر ماضی محقق شده است. وقتی میگیم احل الله البیع، این اطلاق داره و اطلاقش هم شامل اون بیعی میشود که با لفظ عربی هست، هم اون بیعی که با لفظ ماضی هست و هم اون بیعی که با لفظ مضارع هست. حالا که اطلاق اینا شامل بشه، پس اینها دلالت دارن بر صحت بیعی که به لفظ غیر ماضی بوده باشد. پس اینا رو شما نمیتونید منحصر کنید در بیع ماضی، اینها شامل بیع عرفی میشن، شامل عقد عرفی میشن، و اون بیعی که با لفظ مضارع هم باشه عرفاً بیعه. پس این ادله همچنان که صحت و لزوم رو در بیعه به لفظ ماضی ثابت میکنن، در بیعه به لفظ غیر ماضی هم ثابت میکنند. این دلیل ایشون. غیر از این عمومات و اطلاقات، این بزرگواران یه دلیل دیگری هم دارن و اونی که تمسک کردن به بعضی از ادله خاص، روایات خاص در ابواب خاص. خب مثلا گفتن آقا ما در بحث بیع عبد عابق روایت داریم که آیا می شود عبد عابق رو، عبد فراری رو فروخت یا نه؟ حضرات فرمودن که اگر تنها باشه نمیشه، ولی اگر منظم به چیزی باشه با ضمیمه صحیحه. یعنی اگر عبد عابق رو خالی بفروشی درست نیست، ولی اگر ضمیمه کنی به یه لباسی اشکال نداره. اون وقت وقتی خواستن صیغه بیع عبد عابق رو بیان کنن، در مقام تشریح مسئله حضرت فرمودن بگه که اشتره، بگه اشتری، عذر میخوام، فعل مضارع، اشتری منکم جاریتکم فلانه، این کنیزتون فلان کنیزه که الان نیست اونو از شما میخرم، و هذا المتاع به ضمیمه این متاع به کذا و کذا درهمن. اینو به عنوان صیغه مطرح کردن، یعنی حضرت فرمودن اگه اینجوری بگه با ضمیمه، بگه اشتری منکم جاریتکم و هذا المتاع، اینجوری با هم بگه اشکال نداره. اون وقت حضرت اینو که بیان کردن با صیغه مضارع بیان کردن، فرمودن اشتری، معلوم میشه که بی با فعل مضارع هم محقق میشود. یا مثلا در بحث بیع لبن فزرع، یعنی شیری که هنوز دوشیده نشده از حیوان، آیا میشه فروخ یا نه؟ خب ممکنه شما بفروشید، مشتری تا میاد بدوشه هیچ شیری وجود نداشته باشه. حضرت فرمودن اگر یه مقدارشو بدوشه، یه ظرف از اون شیر رو بدوشه، بعد اون شیر دوشیده شده رو به ضمیمه لبن فزرع بفروشه اشکال نداره. بعد دوباره این مطلب رو هم که حضرت میخوان بیان کنن، میفرمان بره بگه اشتری منی هذا اللبن و ما فی ضروعها، بفروش به من، بخر از من این شیر رو به ضمیمه اون شیری که هنوز دوشیده نشده و در پستان حیوان هست. اگر به این شکل بیان کنه، حضرت فرمودن اشکال نداره. خب اشتره فعل امر دیگه، پس معلوم میشه که با فعل امر هم صیغه بیع محقق میشود. حالا اینا مال بیع بودن، حالا ولو یه مصداق خاصی از بیع، ولی مال بیع بودن. ایشون میفرمان حتی روایات خاصی که در باب نکاح هم داریم، اونا میتونن اینجا به ما کمک کنن، روایاتی که در بحث نکاح وارد شده. خب چه ارتباطی داره؟ ایشون میفرمان اگر در باب نکاح به صیغه مضارع بتونیم عقد رو محقق کنیم، در بحث بیع به طریق اولا میتونیم با لفظ مضارع محقق کنیم. اگر در نکاح جایز بشه، در بیع به طریق اولاست. چرا؟ چون خب معلومه در نکاح یه مقداری، چون مربوط به بحث فروج هست، سخت گیری ها بیشتر از بیع هست که بحث مالیه. لذا اگر در نکاح سخت گیری نباشه، اجازه بدن با لفظ مضارع، در بیع به طریق اولاست. در نکاح هم تا دلتون بخواد روایت داریم که حضرات وقتی میخواستن مثال بزنن برای جاری کردن بیع، با لفظ مضارع مثال زدن. مثلا فرمودن که به اون کنیز بگه یا امت الله اتزوجو که به کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن، به اون کنیزه بگه که با تو ازدواج میکنم در مقابل این به این مدت روز، به کذا و کذا یومن این مقدار زمان، به کذا و کذا درهمن در مقابل این قدر درهم. خب مرد بیاد به زن بگه اتزوجو که با تو ازدواج میکنم، خب این اتزوجو که فعل مضارع هست. حالا این ادله دلالت دارن بر مدعای ایشون یا ندارن، حرف دیگری سر جای خودش باید بحث کنیم. فعلا داریم نقل قول میکنیم. عبارتشون رو ببینید. و عن القاضی فی الکامل، قبلش فرمودن المشهور و اشتراط المازویه، حالا میفرمان و عن القاضی فی الکامل و المهذب، از مرحوم قاضی ابن براج نقل شده که در کتاب الکامل، که خیلی در دسترس ما نیست، و کتاب مهذب، در این دو کتاب ایشون فرمودن عدم اعتبارها، قائل شدن به عدم اعتبار مازویت. پس مرحوم شیخ هم که کتاب این بزرگوار رو خودشون ندیدند، حالا در دسترسشون نبوده یا به هر دلیلی، حکایت میکنن، میفرمان و عن القاضی، یعنی از قاضی حکایت شده است در این دو کتاب عدم اعتبار مازویت. چرا؟ سه تا دلیل براشون میارن که خود این دلیل میتونه تقسیم بشه، تبدیل بشه به چند تا دلیل. میفرمان ولعله، گویا این قول به خاطر این هست. یک، لاطلاق البی، به خاطر اطلاق بی در آیه شریفه احل الله البی، و اطلاق تجارت در آیه شریفه تجارتن انتراز الا انتکونه تجارتن انترازن. سه، به خاطر عموم عقود در آیه شریفه اوفو بالعقود که جمع محلا به ال هست. اینا همشون شامل بیع به لفظ غیر ماضی هم می شوند. خب این سه تا دلیل عام بودن. حالا بریم سراغ ادله خاصه. می فرمان به همچنین و ما دل فی بیع الابغه و لبن فی الزهر من الایجاب به لفظ المزاره، و آنچه که وارد شده است یا آنچه که دلالت دارد در بحث بیع عبد آبق و بیع لبن فی الزهر، خب آنچه که دلالت دارد چی بود با من بیان میکنن؟ از ایجاب به لفظ مزاره. اونجاها حضرات وقتی خواستن بگن که چجوری عبد آبق رو بفروش، وقتی داشتن میگفتن چجوری بفروش، از لفظ مزاره استفاده کردن. خب بیع عبد آبق و لبن فزر هم که مثال میزنن معلومه، چون این دوتا یه مشکل داره. بیع عبد آبق شما ممکنه عبد آبق رو بفروشید ولی طرف نتونه دیگه اون رو بگیره و پیدا کنه، قدرت بر تسلیمش رو ندارید و مشتری هم معلوم نیست بتونه اون رو بگیره، و لبن فزر هم معلوم نیست چقدر شیر داخل پستان حیوان هست، اصلا شیر هست یا نیست. لذا در بیع عبد آبق گفته شده فقط در صورتی که ذمیمه باشه صحیحه، لبن فزر هم در صورتی که یه مقداریش رو بدوشن به ذمیمه اون لبن فزر رو بفروشن. در این دو مورد حضرات وقتی خواستن حکم رو بیان کنن از لفظ مزاره استفاده کردن. و فهوا مادل علیه فی نکاح، و همچنین دلیل بعدیمون فهوای اون ادله هست که دلالت دارد بر جواز عقد به فعل مزاره در نکاح. فهوا که میدونید یعنی مفهوم اولویت، وقتی به این بیان که بگیم اگر در نکاح جایز شد در بیع به طریق اولا جایز است، چون در نکاح سختگیری بیشتره. خب اون ادله‌ای که دلالت دارن بر جواز نکاح با لفظ مزاره، به طریق اولا دلالت دارن بر جواز در فعل ماضی. اینم از این. خب جناب شیخ اعظم نظر شما چیه؟ شما نظر مشهور رو نقل کردید، نظر قاضی ابن براج رو هم نقل کردید، نظر شما چیه؟ مرحوم شیخ میفرمان خب قاضی فرمایشش فرمایشه متینیه، از این جهت که ادله خوبی رو برای ما ردیف کردن. از یه طرف اطلاقات بیع و تجارت و عموم عقود، از طرف دیگر ادله خاصی که در بیع عبد آبق و اینا داشتیم و فهوای ادله نکاح. اینا ادله خوبی هن. قول قاضی خالی از قوت نیست، فقط یه مشکل داره. اگر ما بپذیریم مزارع صراحت در انشاء داره، ما مقلد قاضی میشیم. اما اگر صراحت فعل مضارع در انشاء رو نپذیریم، نمیتونیم قائل به فرمایش ایشون بشیم. پس فرمایش ایشون خالی از قوت نیست اگر فرض کنیم صراحت مضارع رو در انشاء، به طوری که دیگه احتیاج به قرینه نداشته باشه. اگر مضارع صریح در انشاء باشه و احتیاج به قرینه نداشته باشه، فرمایش ایشون فرمایش خوبیه و ادله خوبی رو ردیف کردن. ولی اگر صراحت مضارع رو نپذیریم، فرمایش ایشون هم قابل پذیرش نیست. میفرمان ولا یخلو هذا من قوه لو فرض صراحت المضارع فی الانشاء علی وجه لا یحتاج الی قرینه المقام. میفرمان خالی نیست این نظریه از قوت اگر که فرض کنیم صراحت مضارع رو در انشاء به طوری که احتیاج به قرینه مقامیه دیگر نداشته باشد. لو فرض یعنی برای ما واضح نیست، ما قبول نداریم، ولی اگه فرض کنیم صراحت مضارع رو در انشاء به طوری که احتیاج به قرینه مقام نداشته باشه، چون قرینه مقامیه کارو خراب میکرد. قبلا گفتیم دلالت در عقود باید حتما لفظیه باشه، اگه قرار شد از قرائن حالیه و مقامیه استفاده کنید کار خراب میشه. ایشون میفرمان اگه مضارع جوری صریح در انشاء باشد که احتیاج به قرینه مقامیه نداشته باشه، مضارع هم می تواند استفاده شود، و الا فلا. آخرش هم میفرمان فتعمل. خب حالا این فتعمل اشاره به چه نکته ای داره؟ خب گمان زنی هایی شده، ولی به نظر میرسه این بیان مناسب تر باشه با توجه به اشکالاتی که قبلا عرض کردیم، که بگیم آقا ما میگیم حالا مضارع اگه صراحت داشته باشه، ولی حالا مگه ماضی صراحت داشت؟ مگه ماضی بدون قرینه مقامیه انشاء رو میفهموند؟ آقا اگر یکی شما همینجور نشستید کلمه بعتو به گوشتون بخوره، آیا معنای انشاء ازش میفهمید یا اخبار؟ خب ببینید ماضی صراحت در انشاء نداره، خود ماضی هم از طریق قرینه مقامیه ما انشاء رو ازش میفهمیدیم. ماضی هم اگر طرفین در مقام انشاء نباشن، تو بنگاه معاملاتی ننشسته باشن مقابل هم دیگه، قولنامه هم جلوشون گذاشته، سند خونه دست این آقا، چک و پولم دست اون آقا، تا این قرائن نباشه که انشاء فهمیده نمیشه. من میگم به تو، شما انشاء میفهمید یا میفهمید که من فروختم دیروز تموم شده رفته؟ ببینید ماضی هم صریح نبود، ماضی هم برای فهموندن معنای انشاء احتیاج به قرینه داشت. خب مضارع هم همینجوره، اگه قرار تو ماضی شما بپذیرید، در مضارع هم باید بپذیرید، فرقی بین اینها نیست. و اساسا اونجای صراحت شرط بود، اونجایی که ما میگفتیم صراحت شرطه، این بود که لفظ در عنوان معامله صریح باشه. یعنی لفظ اجاره رو شما تو بی استفاده نکنید، لفظی به کار ببرید که صریح باشد در عنوان اون معامله. از این جهت صراحت شرط بود. حالا صراحت در اخبار و انشاء و اینکه اینجا هم قرینه یا مقامی کار رو خراب کنه، این خیلی واضح نیست. پس فتعمل شاید اشاره داشته باشه به اینکه ما در مضارع صراحت نداریم، در ماضی هم نداشتیم. اگر در ماضی صراحت لازم نیست، در مضارع هم لازم نیست. تمام شد. مسئله بعدی، مسئله سومی که مطرح میکنن این هست که آیا حالا بعد از این که بحث کردیم که عربی باشه و یا گفتیم ماضی باشه یا نباشه، بعد از این بحثا بحث دیگری مطرح میکنن راجع به صیغه، و اون این که آیا لازمه که حتما ایجاب اول بیاد بعد قبول یا لازم نیست. به عبارت اخرى، آیا ترتیب بین ایجاب و قبول شرطه یا شرط نیست؟ ما میتونیم بگیم به جای این که بگیم به تو، طرف مقابل بگی قبل تو، اول بگیم قبل تو بعد او بگه به تو، اول ما بگیم اشتری تو بعد او بگه به تو، آیا میشه جای ایجاب و قبول رو عوض کرد یا نمی شود؟ خب در مسئله چند تا قول وجود داره. یه قول میگه میشه مطلقا، یه قول میگه نمیشه مطلقا، یه سری قول هم داریم که تفصیل قائل میشن، در بعض موارد میگن میشه، در بعض موارد میگن نمیشه. ما فعلا اقوال رو اشاره میکنیم و یه اشاره اجمالی هم به ادله اینها داریم. قول اول که نظر اشهر هست. خب میدونید ما یه موقع میگیم مشهور، در مقابل مشهور شازه. اگه گفتن مشهور بر این باورند، یعنی در مقابل این مشهور یه عده قلیلی قائل به این نظر نیستن. ولی اگر اومدیم افعل و تفضیل درست کردیم، گفتیم اشهر، در مقابل اشهر چیه؟ در مقابل اشهر نظر مشهور هست. پس اگر مشهور رو به تنهایی به کار بردیم بدون صیغه تفضیل، دلالت داره بر این که فرض کنید 80% از آقایون این نظر رو دارن، 20% هم اون نظر مخالف رو دارن. ولی اگر اومدیم همین مشهور رو بردیم به وزن افعل، افعل تفضیل درست کردیم، گفتیم اشهر، اینجا معناش اینه که نه، دو تا قول هر دو تا شهرت دارن، منتها این مقداری شهرتش بیشتره. یعنی 60% از آقایون این نظر رو میگن، 40% اون نظر رو میگن. هر دوتا قول شاذ نیستن، خالی از شهرت نیستن، ولی این نظریه شهرتش یه مقداری از اون بیشتره. پس وقتی افعل تفضیل درست کردیم، یه مقداری ضعیفتر میشه نسبت به خود شهرت. حالا وقتی میگیم اشهر، پس یعنی جماعت کثیری این نظر رو دارن، ولی در مقابل این نظر هم قول شاذ نیست، بلکه قول مقابل هم شهرت داره. نظر اول که نظر اشهر از فقها هست، مشهورتر بین فقها هست، اینه که باید حتما ایجاب زودتر از قبول بیاد. اول ایجاب رو جاری کنید، بعدن قبول رو. و بسیاری از علما به این مسئله تصریح کردن. شیخ طوسی و خدمتون عرض شود که ابن ادریس و بسیاری دیگر از علما از جمله علامه و محقق ثانی به این نظریه تصریح کردن. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که آقا ما باید بریم سراغ اصل عملی. اول بگم سه تا دلیل دارن. ما دلیل اول دلیلا رو به ترتیب میگیم. دلیل اولشون اینه که خب این دلیل اول بهتر بود آخر کار مطرح بشه، چون از نظر اولویت بندی باید اول ادله اجتهادی مطرح بشه بعد دلیل فقاهتی. ولی خب حالا ایشون اول اینو مطرح کردن. دلیل اولشون اینه که آقا ما اینجا عمومات و اطلاقات شامل بیعی که ترتیبش به هم خورده نمیشن. آیاتی که دلالت دارن بر وجوب وفای به عقد یا صحت بیع حل الله البیع یا آیه شریفه تجارتاً عن تراض و ادله‌ای که در روایات در مورد بیع مطرح شدن، عمومات و اطلاقات روایی، اینها همشون رو اگر یک کنار بذاریم بهشون دقت کنیم میبینیم که اینها شامل عقد متعارف میشن، حمل باید بشن بر عقد متعارف. و عقد متعارف اون عقدی است که اول ایجاب بیاد بعد قبول. و اینکه این عمومات و اطلاقات شامل عقد غیر متعارف بشن، یعنی عقدی که جای ایجاب و قبول به هم خوره، این محل اشکال هست و به بیانی این ادله انصراف دارند به عقدی که متعارف باشه، اول ایجاب بیاد بعد قبول. خب وقتی ادله اطلاقات شامل عقدی که ترتیب بین ایجاب و قبولش به هم خورده نشن، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بریم سراغ اصل عملی ببینیم اصل عملی در مورد چنین عقدی چی میگه. وقتی میریم سراغ اصل عملی، اصل عملی میگه که این عقد هیچ تأثیری ندارد و موجب نقل و انتقال نمی شود. آقا یه زمانی این کتاب مال من بود، این مدادم مال شما بود، حالا که یه عقدی انجام دادیم برعکس، اول شما گفتی قبل تو، بعد من گفتم به تو که حاضر کتاب به حاضر قلم. اینجا شک داریم آیا نقل و انتقال صورت گرفت یا صورت نگرفت. استصحاب میگه قبلا که نقل و انتقال صورت نگرفته بود، الان هم صورت نگرفته. قبلا این عقد اثری نداشت، الان هم ندارد. قبلا اثری محقق نشده بود، الان هم محقق نشده است. پس دلیل اولمون اصل عملیه. منتها برای اینکه بریم سراغ اصل عملی، اول باید ثابت کنیم که دلیل اجتهادی نداریم، عمومات و اطلاقات شامل این مورد نمیشن، بعد بریم سراغ اصل عملی. وقتی رفتیم سراغ اصل عملی، اصل عملی میگه این عقد تأثیری ندارد. این دلیل اول. دلیل دومشون حکم عقله. میفرمان آقا تو عقل داری یا نه؟ شما میگید که خب بله ما عقل داریم. ایشون میفرمان خب پس ببین اگر عاقلانه به این مسئله دقت کنید، میبینید که قبول فرع بر ایجاب است، یا به تعبیر دیگر قبول تابع ایجاب است. درسته یا نه؟ اینو قبول دارید یا نه که قبول فرع بر ایجابه یا تابع ایجابه؟ وقتی اینجور شد، اون وقت به شما میگن که خب آیا میتونیم ما تابع رو مقدم کنیم بر مطبوع؟ آیا میتونیم فرع رو مقدم کنیم بر اصل؟ و این معقول نیست، این خلاف فرضه. اینکه یک تابع مقدم بشود بر مطبوع خلاف فرض تابع بودنش هست، اینکه فرع مقدم شود بر اصل این خلاف فرض فرع بودنش هست. پس اگر قبول فرع شد یا تابع شد، باید حتما بعد از ایجاب بیاید. اینم دلیل عقلیشون. یه دلیل سومی هم دارن که حکایت اجماع هست. بعضی‌ها ادعا کردن که باید حتما ایجاب مقدم باشد بر قبول اجماعاً. حالا این اجماع رو ما بپذیریم یا نپذیریم، همچین اجماعی وجود داشته باشه یا نه، بحث دیگری است. به عنوان دلیلی که بعضی‌ها مطرح کردن ما هم مطرح میکنیم. این مقدار عبارت رو ببینیم، بعد از اینکه نظر اشهر رو با ادلش خوندیم تمام شد، بریم سراغ نظر دوم که نظر مشهور باشه. مشهور معتقدن که تقدیم قبول بر ایجاب جائز است. حالا کیا هستن اینا؟ کسانی که قائل به این نظریه هستن بررسی خواهیم کرد. مسئلتون الاشهر و کما قیل، اشهر همچنان که قبلا گفته شده، همچنان که گفته شده است، بر این باورن الاشهر و لزوم و تقدیم الایجاب علی القبول. اشهر بر این باورن که لازم است مقدم شود ایجاب بر قبول، اول ایجاب رو بگیم بعد قبول رو. و بهی سر رهف الخلاف و الوسیله و سرائر و تذکره کما ان الایزاه و جامع المقاصد. فرمان به این نظریه تصریح کردن در کتاب خلاف، در وسیله، در سرائر، در تذکره و همچنان که حکایت شده است از ایضاح و جامع المقاصد، ایضاح الفوائد و جامع المقاصد. اون اولیاش رو ایشون میفرمان به بهی سر رهه، ظاهرش اینه که خود مرحوم شیخ رفتن دیدن اون عبارت رو. اما تو این در مورد کتاب های آخری میفرمان که کما ان الایضاح، یعنی ما ندیدیم از این کتاب ها حکایت شده، نقل شده. دلیل این مسئله چیه؟ چرا مشهور معتقدن که باید ایجاب حتما قبل از قبول بیاد؟ میفرمان که لعلهو، شاید دلیلش این باشه، لعلهو للاصل، شاید دلیل این قول اصل عملی بوده باشد. لعلهو للاصل، اصل چیه؟ اصل عدم انتقال هست بعد از عقد در صورتی که ایجاب و قبول جا به جا بشن. اصل اینه که اگر قبول مقدم بشه نقل و انتقال صورت نمیگیرد. یه زمانی که نقل و انتقال صورت نگرفته بود، حالا شک داریم نقل و انتقال صورت میگیره، استصحاب میگه صورت نگرفته است. پس دلیل اولمون اصله. گویا لعله، شاید دلیل این قول اصل بوده باشد. البته حواستون باشه کی میتونیم بریم سراغ اصل؟ در جایی که عمومات و اطلاقات نداشته باشیم، ادله خاص نداشته باشیم. میفرمان که بعد حمله، پس این اصل رو که میریم سراغش، اول باید اون عمومات رو جبران کنیم، توجیه کنیم عمومات صحت رو. میفرمان بعد حمله آیت وجوب الوفا علی العقود المتعارفه، بعد از اینکه حمل کردیم آیه وجوب وفا به عقد را بر عقود متعارفه، آیه شریفه که میگه اوفو بالعقود، یعنی به عقود متعارف، اونایی که اول ایجاب اومده بعد قبول، به اونا وفادار باش، نه هر عقدی حتی اگر پس و پیش شده باشه. که اطلاق البیع و تجارت فی الکتاب و سنه، مانند اطلاق بیع و اطلاق تجارت در کتاب و سنت، یعنی همچنان که بقیه اطلاقات رو ما حمل کردیم بر عقود متعارفه، پس همچنان که بقیه رو حمل میکنیم بر عقود متعارفه، اوفو بالعقود رو هم حمل کنیم بر عقود متعارفه، پس دیگه هیچ موردی برای ما نمیماند، هیچ دلیلی برای ما نمیمونه. وقتی دلیل نداشتیم بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی هم که اینه که نقل و انتقالی صورت نگرفته و صحیح نبوده است. تمام شد. این دلیل اول. دلیل دوم دلیل عقلیه و زاده بعضهم، بعضی ها اینجوری دلیل آوردن که ان القبول فرع الایجاب فلا يتقدم علیه و انه تابع له فلا يستحق تقدمه علیه. این دوتا رو یکی با حساب کنیم. بعضی ها گفتن قبول فرع بر ایجاب است، پس مقدم نمی شود بر ایجاب، و انه میخوره به قبول و قبول تابع قبول است، لهو دوم لهو میخوره به ایجاب، قبول تابع ایجاب است، فلا يصح تقدمه علیه، پس صحیح نیست مقدم بشه بر آن. خب چرا در ادامه جاداش بفرمان و الا لازم الخلف، و الا خلف لازم میاد اگر قرار باشه قبول قبل از ایجاب بیاد، خلاف فرض قبول تابع بودنشه، خلاف فرض فرع بودنشه. اگه قبول زودتر بیاد که دیگه قبول فرع نیست، میشه اصل. دقت فرمودید؟ لذا میفرمان مقدم شدن قبول بر ایجاب بعد از فرض اینکه قبول تابع است و قبول فرع است، مقدم شدنش بر ایجاب خلاف فرضه. خب اینم دلیل دوم. دلیل سوم و حکیه فی غایت المراد عن الخلافه الاجماع علیه، و حکایت شده در کتاب غایت المراد. از کجا حکایت شد؟ حکا فی غایت المراد عن الخلاف الاجماع علیه، حکایت کرده مرحوم شهید در غایت المراد. از کجا؟ از کتاب خلاف. چی حکایت کرده؟ اجماع بر این مسئله را حکایت کردن که در این مسئله اجماع داریم بر این که قبول بر ایجاب مقدم نمی شود. بعد ایشون می فرمان که مرحوم شیخ می فرمان که حتی این اجماع جای اشکال و تأمل داره، خالی از اشکال نیست چنین اجماعی. چرا؟ می فرمان ما رفتیم نگاه کردیم در کتاب خلاف، دیدیم که اثری از این اجماع نیست، بلکه در خلاف یه اجماع دیگری ادعا شده. اینو توضیح بدم، عبارتش رو بخونیم. ایشون میفرمان ما رفتیم خلاف رو نگاه کردیم، دیدیم مرحوم شیخ میفرمان که اگر که ایجاب مقدم بشه اجماع داریم بر صحت، ولی اگر ایجاب مقدم نشه دیگه اجماع نداریم. به بیان دیگه ایشون فرمودن آقا وقتی خواستید عقد بی جاری کنید ایجابو زودتر بیارید. میگیم چرا؟ میفرمان چون اگه ایجابو مقدم کنید صحتش اجماعیه، ولی اگه ایجابو مقدم نکنید دیگه این اجماع رو نداریم، اجماع بر صحت نداریم. نه اینکه ایشون نفرمودن که اگر ایجاب رو مقدم نکنی، اگر قبول رو اول بیاری اجماع داریم بر فساد، نه، ادعای چنین اجماعی نکردن، بلکه فرمودن اگه ایجاب رو زودتر بیاری قطعا اجماعا درسته، اجماع بر صحت داریم، ولی اگر ایجاب رو مقدم نکنی ظاهرش اینه که محل خلاف است مسئله. لذا ایشون میفرمان در غایت المراد حکایت کرده است مرحوم شیخ در خلاف اجماع رو، اما ولیس فی الخلاف فی هذه المساله الا ان البيع مع تقدیم الايجاب متفق علیه فیؤخذ به فراجه. میفرمان نیست در کتاب خلاف در این مساله مگر اینکه بیع مع تقدیم الايجاب در صورتی که ایجاب درش مقدم بشه، در صورتی که اول ایجاب بیاد متفق علیه، اما اگر ایجاب مقدم نشه چی؟ اختلافیه. حالا که اینجور شد فیؤخذ به، پس اخذ میکنیم به بیعی که ایجاب درش مقدم شده، چون این اتفاقیه. دومی محل خلافه، چیزی که اختلافیه مشکوکه بنداز دور، اونی که متفقه بگیر، متفقم تقدیم ایجاب هست. این غیر از اینه که بگیم اجماع داریم بر فساد بیعی که قبولش مقدم شده است. ایشون نمیفرمان اجماع داریم که بیعی که قبولش مقدم شده فاسده، بلکه میفرمان بیعی که قبولش مقدم شده ما نمیدونیم صحیحه یا فاسده، دلیلی بر صحت یا فسادش نداریم، ولی اگر که ایجاب مقدم شده باشه قطعا درسته. خب اینم از این. تا اینجا ما نظر اشهر رو گفتیم و ادله سگانه اونها رو هم گفتیم، حالا بریم سراغ قول دوم. قول دوم نظر مشهور هست. مشهور میگن تقدیم قبول بر ایجاب هیچ مشکلی نداره و صحیحه. وقتی میگیم مشهور یعنی کیا؟ اولیش که شیخ طوسی در کتاب مبسوط، دومیش کی؟ دومیش محقق حلی در شرایع، سومیش علامه در تحریر، چهارمیش و پنجمیش شهید اول و شهید ثانی، ششمیش جماعتی از متأخرین، بعضی از کسانی که بعد از این بزرگواران اومدن، مثل محقق اردبیلی، محدث بهرانی و جماعت دیگری که اینجا دیگه اسمشون برده نشده. خب این بزرگوارا میگن آقا اگه قبولم بر ایجاب مقدم بشه اشکالی ندارد. دلیلشون چیه؟ حالا به دلیلشون نمیدونم برسیم یا نه، فعلا اول اقوال رو حکایت کنیم. مرحوم شیخ در کتاب مبسوط دو تا نظر دارن، این بحث رو دو جا مطرح کردن، یه جا در کتاب بی مطرح کردن، یه جا در کتاب نکاح. خب در کتاب بی، در قسمت کتاب بی از کتاب مبسوط، اونجا مرحوم شیخ نظر همون اشهر رو انتخاب کردن و فرمودن قبول نباد مقدم بشه بر ایجاب، اول ایجاب بعد قبول، اگه قبول مقدم بشه باطله. تو بحث بی این حرف رو زدن، ولی در بحث نکاح که رسیدن از این نظریه عدول کردن، بلکه فرمودن که هم در نکاح و هم در بیع قبول میتواند بر ایجاب مقدم شود. ظاهر عبارت شیخ در کتاب مبسوط اینه که ما میتوانیم قبول را بر ایجاب مقدم کنیم هم در بیع و هم در نکاح، و حتی ظاهر عبارتشون اینه که اجماعی این مسئله. ظاهر عبارت شیخ در مبسوط اینه که جواز تقدیم قبول بر ایجاب اجماعی هست. خیلی عجیبه. در کتاب خلاف بهشون نسبت دادن که ادعای اجماع کردن بر این که قبول نباد مقدم بشه، در کتاب مبسوطشون ادعای اجماع کردن، ظاهر عبارتشون البته، ادعای اجماع هست بر این که قبول میتونه مقدم بشه. ببینید عبارتشون رو ما یه مقداریشو برای شما نقل میکنیم از کتاب مبسوط، ببینید بعد بریم سراغ ادله، بقیه قائلین رو هم اشاره کنیم بعد بریم سراغ ادله. ایشون میفرمان که خلافاً للشیخ، پس یه دفعه برگردیم خط اول مسئلتون، الاشهر و لزوم و تقدیم الایجاب علی القبول. اشهر این است که لازم مقدم بشه ایجاب بر قبول. حالا میفرمان خلافاً للشیخ، مخالفت میکنیم توی مسئله، مخالفت کردنی با مرحوم شیخ در کتاب مبسوط در باب نکاح. خب اینجایی که میفرمان شیخ، اینجایی شماره یک بزنید، این شیخ قائل اوله، بعد قائل دوم سومش هم یه صفحه بعدش ایشون دوباره بقیه قائلین رو مطرح میکنن، مثل محقق و علامه و شهیدین و اینا، بقیه قائلین رو هم بعدن میگن. پس خلافاً لشیخ نه فقط شیخ، دیگران هم هستن. منتها ما اینجا در مورد شیخ اول ثابت کنیم که نظرشون اینه، بعد بریم سراغ بقیه. خلافاً لشیخ فی المبسوط فی باب النکاح. شون بعد از این که فرمودن در باب نکاح، داخل پرانتز اشاره میکنن و این وافق الخلاف فی البیع، هرچند که شیخ در مبسوط موافقت کردن با کتاب خلافشون در بحث بیع. خب یعنی در کتاب مبسوط نظرشون با کتاب خلاف یکیه، منتها در باب بیع یکیه. یعنی در باب بیع هم در مبسوط و هم در خلاف گفتن نباید قبول مقدم بشه، الا انه عدل عن فی باب نکاح، الا اینکه در باب نکاح از اون نظریه عدول کردن. خب معلومه اول باب بیع مطرح میشه، بعدن باب نکاح. چون اولش گفتن که نباید قبول مقدم بشه، ولی بعدن در باب نکاح فرمودن قبول میتونه مقدم بشه. خب اون نظر آخریه به اینکه بتونیم به ایشون نسبت بدیم نزدیکتره، چون نظر آخر رو بعد از اینکه نظر اول رو دادن، ادله اون رو دیدن، انتخاب کردن. پس میفرمان که شیخ در مبسوط در باب نکاح قائل به قول دوم هستن، هرچند که در مبسوط موافقت کردن با کتاب خلاف خودشون در بحث بی، یعنی اونجا گفتن که قبول نباید مقدم بشه، الا اینکه عدول کردن از این نظر در باب نکاح، نظرشون دوباره در باب نکاح تغییر کرده. بعد میفرمان بل ظاهر و کلامهی عدم الخلاف فی صحتهی بین الامامیه، بلکه ظاهر کلامشون اینه که در مسئله اختلافی هم نیست بین امامیه و همه امامیه قبول دارن که قبول میتواند مقدم شود. ببینید این ادعای اجماع خیلی عجیبه. چرا ظاهر کلامشون عدم الخلاف هست بین امامیه؟ میفرمان که حیث و انهو بعدما ذکر ان تقدیم القبول بلفظ الامر فی النکاح به ان یقول الرجل زوجنی فلانه جائز بلا خلاف قال، ایشون بعد از این که ذکر کردن که تقدیم قبول با لفظ امر در نکاح جائزه، بعد از این که ذکر کردن تقدیم قبول با لفظ امر، آخه ببینید قبول هم چند تا حالت داره، گاهی موقع ها به لفظ قبل تو، گاهی موقع ها به لفظ امره، یعنی به طرف میگه بفروش به من، بعنی ها از لفظ امر استفاده میکنه. ایشون میفرمان بعد از اینکه ذکر کردن که تقدیم قبول با لفظ امر در باب نکاح جائزه، به اینکه مرد بزن بگوید، مرد بگوید زوجنی فلانه، او رو به ازدواج من در بیار، به جای اینکه اول ایجاب رو جاری کنن بعد قبول کنه بگه زوجنی فلانه، بعد از اینکه اونجا فرمودن قبول به لفظ امر جائزه، فرمودن که عمل بی فانه اذا قال بعنی ها فقال بعتکها صح عندنا و عند قوم من المخالفین. میفرمان که اما بی اگر که بگوید بعنی ها، یعنی از فعل امر استفاده کنه، مشتری به جای اینکه بگه قبل تو بگه بعنی ها، بعد فقال، بعد بایه بگه بعتکها، خب به جای اینکه اول بایع بگه بعتک بعد او بگه قبل تو، نه اول مشتری بگه بعنی ها بعد بایع بگه بعتک ها، پس اول قبول محقق بشه. این صح عندنا، در نزد ما صحیحه و همچنین در نزد قومی از مخالفین ما. آقا صح عندنا یعنی چی؟ اگر قرار بود یه جماعتی کم قائل به این نظر باشن، نمیتونستن بفرمان صح عندنا. وقتی میفرمان صح عندنا یعنی در نزد ما طائفه امامیه صحیح است، و عند قوم من مخالفینا در نزد یک جماعتی از مخالفین ما هم صحیح است. بعد میفرمان و قال قوم منهم، یک قومی از مخالفین هم این چنین فرمودن، و قال قوم منهم، یک طایفه ای از مخالفین هم این چنین میفرمان که لا یصح حتی یسبق الایجاب، صحیح نیست مگر اینکه ایجاب مقدم شود. تو این عبارت دو تا شاهد داریم بر اینکه ایشون میخوان ادعای اجماع کنن. اولا میفرمان که صحیح، اگر قبول مقدم بشه صحیح است، اندنا یعنی در نزد ما امامیه، این ظهور داره در ادعای اجماع. ثانیاً وقتی میخوان مخالف نقل کنن، میگن عده‌ای از قومی از مخالفین ما میگن که صحیح نیست، عده‌ای از مخالفین ما میگن صحیح نیست، ظاهرش اینه که در بین شیعه اختلافی وجود ندارد. اگر در بین شیعه هم اختلاف بود، جاداش که بفرمان جماعتی از امامیه هم قائل نیستن. همین که قول به خلاف را فقط نسبت میدن به قومی از مخالفین، اینم نشون دهنده این هست که ایشون ادعاشون اجماع هست در این مسئله. پس ظاهر کلام ایشون این هست که در مسئله خلافی نیست. و کیفکان، حالا چه ادعای اجماع بکنن چه ادعای اجماع نکنن، اونایی که گفتن مرحوم شیخ در کتاب مبسوط قائل به عدم جوازن، منظورشون عبارت ایشون در باب بیعه. اونایی که میگن در کتاب مبسوط مرحوم شیخ قائل به جواز تقدیم قبولن، منظورشون عبارت ایشون در باب نکاح هست. و کیفکان فنسبت القول الاول الى المبسوط مستند الى کلامه فی باب البیع، و اما فی باب نکاح فکلامه صریح فی جواز تقدیم. در هر صورت نسبت قول اول به مبسوط مستند است به کلام ایشون در باب بی، اما در باب نکاح کلام ایشون صریح است در جواز تقدیم قبول بر ایجاب. مثل کی؟ کل محقق. بقیه قائلین رو هم میخوایم بگیم. کل محقق رحمه الله فی الشرائع و العلامه فی التحریر و الشهیدین فی بعض کتبهما و جماعت ممن تأخر عنهما مانند محقق در شرائع، علامه در تحریر، شهیدین در بعضی از کتبشون و جماعتی از کسانی که متأخر از شهیدین هستند. دلیلشون چیه؟ عمومات که ایشالله جلسه بعد به ادلهشون هم اشاره خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.